چند از جایی ترش دیدیم که یه شنبه قبل از دوره پسیون هست، دوره پسیون در این دوره هست که مسیحی ها تلاش میکنن خودشون رو اینم دار تحت فشار در رو کنن یا اصلا دردهایی که مسیح کشیده رو حس کنن. اونطوری که عمومی در کلیساهای کاتولیک در کتاباشو میکنیم، آیاتی که در این دوره در موردش موعظه میشه دقیقا اتفاقهایی که در اون زمان در دوره پسیون اتفاق افتاده رو ذکر میکنه. طبیعی هست که سالهای گذشته از اون زمان میشه گفت اینها همشون داستان هست و یا میتونیم از خداوند بپرسیم که آیا اون اتفاقی که اون زمان افتاد آیا چیزی واسه گفتن داره برای ما یا نه. با این سوالات میخواییم موضوع امروز رو آغاز کنیم. در لوقا 16 لوقا کاپیتال 18 آیه 28 پتروس گفت ما خانه و زندگی ما رو رها کردیم ما تو رو پیروی میکنیم. عیسی جواب داد هر کی برای خدمت به ملکوت خدا مانند شما خانه زن و فرزندان و برادران و خواهران و پدر مادر خود را ترک کند در همین دنیا چندین برابر به او عوض داده خواهد شد و در عالم آینده نیز زندگی جاودانی را خواهد یافت. اگه کسی کتاب انجیل رو آشنا باشه میدونه که در اون زمان یک همچین شرایطی بوده. در قسمت‌های مختلفی از کتاب انجیل این ذکر شده و اما در لوقا بیشتر از همه چون یه شخص یهودی مسیحی بود. اون میاد پیش مسیح و میگه که چیکار باید کنم تا یک زندگی جاوید دریافت کنم. مسیح گفت که تو میدونی ده فرمان رو؟ اون گفت من همیشه این کار رو انجام دادم. مسیح بهش میگه که خب یه چیزی کم هست، اون چیزی که تو داری تقسیم کن در بین خواهران. این چیزی بود که اون رو شوک زده کرد، اون غمگین شد و در رسمت‌های دیگه از کتاب انجیل ذکر شده که اون واقعا غمگین شد و از اون محل رو ترک کرد و رفت.
Und dann kommt diese berühmte Sache, dass Jesus sagt.
Was mir die Masale kommt dann mal auf, ke was ich mir gehört.
Es ist leichter, das
eigentlich. Wenn du die Ostmontal hast, je schotor als jek Surache Sudan hat das schon. Beter als unke jek Schachse Puldor be Polschei Kodomandres.
Wir stellen uns.
Mord hat Sabon gekonnen und Surache Sudan. و از طرفی هم با این مثال رو ما استفاده میکنیم برای یک مکان خیلی تنگ. در زمان یهودی ها این مسئله که الان در مورد صحبت میشه دقیقا اون در کوچیکی که به در بزرگ شهر مربوط بوده. زمانی که گروه بزرگی می اومده اون در بزرگ رو باز میکردن ولی برای تک تک افراد اون در کوچیک رو فقط باز میکردن. اون در میگه مخصوصا تنگ و خیلی باریک بود که یک شخص پیاده میتونست از اون رد بشه، اما یک شخص تاجر، یک شخص پولدار که با یک بار بزرگی همراه خودش داشت از اون در نمیتونست رد
بشه.
حتی اگه خرم میداشت با خرش نمیتونست از اون در رد بشه. شاگردان مسیح شوک زده شدن و گفتن که اگر اینجوری باشه قرار بر این باشه پس کی قرار هست از اون در رد بشه؟ چطور اصلا این امکان وجود داره که یه شخصی نجات پیدا
کنه؟
اون چیزی که برای انسان‌ها غیر ممکن هست برای خداوند ممکن است. میگه این جمله باز هم به شکل عمومی گفته شده. اینو باید برای زندگیمون بدونیم. خیلی از چیزهای غیر ممکن که نه اون رو توسط قسمت، نه اون توسط شانس، نه اون توسط پول و نه اون رو توسط رابطه‌های موجود در بین انسان‌ها میشه حلش کرد، همه اینها رو توسط خداوند آسان کرد. اگه اون بخواد، اگه اون این قول و این عهد رو به ما کرده باشه این اولین چیزی هست که ما باید توی زندگی خودمون محکم و استوار داشته باشیم. وقتی ما امکانات خودمون رو، امکان شخصی خودمون رو از دست دادیم، دیگه تصورش نمیتونیم بکنیم. پس خدا رو شکر، خداوند هنوز امکانات خودش رو از ما دور نکرد. اما پتروس هم هنوز به پاسخش نرسیده بود. بعد این قسمت کوتاه رو گفت که چند لحظه جلوتر خونیم. ما خب همه چیزمون رو دادیم، همه چیزمون رو ترک کردیم. برای پتروس این کاملا واضح بود، چون حتی کارش هم رو کنار گذاشته بود، خانومش، بچهش، خانوادش رو کنار گذاشت و سالهای سال مسیح رو، راه مسیح رو ادامه میداد. و این سوال برای پتروس باقی بود که آیا این کافی نیست، این کاری که من رو انجام میدم که بازم از من میخواد؟ اول چیزی که ازش یاد میگیریم چی هست؟ ایشون گفتن که این رهروان راه مسیح بودن قیمتی داره. ایشون گفتن این که طبیعی هست که قیمت داره. اولین چیزی که یاد میگیریم این هست که حتی آدمایی که برای خداوند، در راه خداوند هستن و کار زیادی رو انجام دادن، حتی این انسان‌های بزرگ میتونن شک و تردید توی زندگی خودشون داشته باشن. و این خیلی مهم هست که ما با این شک و تردیدها بریم سراغ خداوند. در مورد رهروان راه مسیح، کسانی که در اون زمان بوده، میگه حرفای زیادی هست، سخنان زیادی هست که میگن اینها در آخر زندگیشون وقتی سن ازشون گذشته بوده با شک و تردیدهای خودشون مبارزه میکردن. میگه اولین سوالی که اونجا خواهر میشه این هست، اگر اونها واقعا ایماندار میبودن خب باید ایمانشون محکم باشه دیگه، شک و تردیدی نباید باشه. اما اینجا میبینیم یه شخصی که ایمانش حقیقی هست، میگه اینجا نشون داده شده که چه وجدان نرمی داشته و توسط اون چیزی که خداوند صحبت میکنه میتونه دوباره این شک و تردید در اون به وجود بیاد. پس ای عزیزان، این یکی از مهمترین چیزهایی هست که ما باید توی زندگی روزمره‌مون متوجه باشیم. وقتی ما خودمون به این نکته میرسیم که کلام خداوند این شک و تردید رو در وجود ما ایجاد میکنه، این میگه بد نیست، میگه این چیزی هست که ما باید با خداوند صحبت کنیم. و پاسخ میگه جالب هست.
Ganz zuverlässig. Es ist niemand, der Haus.
میگه اینجا عیسی جواب داد، هر که برای خدمت به ملکوت خدا مانند شما خانه و زن و فرزندان و برادران و خواهران و پدر مادر خود را ترک کند، در همین دنیا چندین برابر به او عوض داده خواهد شد. میگه مهمترین قسمت این آیه چی هست؟ مهمترین پیامی که به ما میده. میگه یکی از مهمترین چیزایی که اینجا توی آیه میخونیم یا هست. میگه خواسته انسانی اگه باشه مثلا همش و و و و و هست، ولی اینجا خداوند گفته که اگر شما این یا این یکی از اینها رو انجام بدید، پاداش خودتون رو در دار خداوند از دست نخواهید داد. اگر این داستان رو متوجه شده باشیم، به ما چی یاد میده این قسمت آخر؟
Nicht abgehalten hat. Es hat ihn nichts abgehalten.
Aber die Spur, auf der du bist, ist genau das.
Es ist für ihn was anderes wichtiger gewesen.
این میگه هیچ کمکی نمیکنه زمانی که ما اصلاً تلاش میکنیم با عمل خودمون، کارهای خودمون، خداوند رو تحت تاثیر خودمون قرار بدیم. اکثر انسان ها میگه به این جور گفته میشه بهشون، اگر تو این کار و این کار و این کار انجام بدی،
Und sei es
auch. War Korea auch größer einfach. Mitte der Pharmon, Mitte Kupas.
Dann kriegst du. So werden
viele. Und Samon hast. Hamburg, Maastricht, میگه اگر یکی از اون چیزهایی که برای تو مهم هست کنار بذاری و این رو برای خدمت به خداوند انجام بدی. خیلی ها شاید این رو کاملا برعکس متوجه بشن و نگاه کنن، خب بگن اینجا نوشته که آره هر که خانمش رو ترک کنه خب از پاداش از خداوند در میگه. این درست نیست. پس هر چه زودتر هر کی روی اعصاب من راه میره خب میرو بگه میکنم دیگه خیالم راحت میشه پاداشم از خداوند دریافت میکنم. میگه نه همچی چیزی نیست. میگه منظورش این نیست. میگه بلکه اینجا گفته شده اگر کسی یکی از مهمترین چیزهایی که برای خودش داره رو برای خدمت در خداوند ازش صرف نظر کنه اون زمان هست. اون زمان هست که اون شخص پاداش خود رو در این دنیا و در آینده این زندگی جاوی دریافت خواهد کرد. چرا اینجوری هست؟ این هیچ کمک نمی کنه. وقتی ما یه چیزی رو از هر بیشتر دوستش داریم و حاضر نیستیم ازش بگذاریم، بعد تلاش کنیم که همه زندگیمون رو در خدمت خودمون بذاریم. چی فکر میکنیم که پتروس حالش چطور بود؟ منظورش چیزی از این کنه؟
Das hat er ja vorhin gesagt, das war jetzt eine Unsicherheit. Das vielleicht ein wichtiger Nebeneffekt von dieser kurzen Geschichte ist,
میگه من میتونم تصور کنم، اما اینجا ننوشته که پتروس چه رفتاری انجام داد وقتی این کلام رو شنید. اما ما فکر میکنم پتروس راحت شد از نگرانی که داشت. حالا هر کسی شک و تردید تو زندگی خودش داشته، میگه توی که میبینم فکر میکنم فقط من یک تنها انسانی بودم که شک و تردید زیادی تو زندگیم داشتم. اون شخص طبیعی هست که خوشحال میشه وقتی بتونه نگاه دیگه‌ای داشته باشه، نگاه بازتری داشته باشه به قضیه. ما فکر میکنم وقتی یه شخصی همچین چیزی رو متوجه میشه طبیعی هست که خیالش راحت میشه و میگه خب الان که اینو متوجه شدم پس میدونم که چه راهی رو باید بگیرم، چه راهی رو باید پیش بگیرم. میگه این قسمت بعدی به ما نشون میده که اصلا اینجور نیست. سپس آن 12 شاگرد را نزد خودشیر داور و ایشان فرمود چنان که میدانید ما به سوی اورشلیم میداریم. وقتی به آنجا برسیم تمام آنچه که اندیای پیشین روایی من پیشگویی کرده آن عملی خواهد شد. در آنجا مرا به دست غیر یهودیان خواهند سپرد تا مرا مورد استهزا قرار داده بی احترامی کنند، در صورتم آب دهان بیندازند، شلاقم بزنند و سرانجام به قتل رسانند. اما من روز سوم پس از مرگ زنده خواهم شد. اما شاگردان چیزی از سخنان او درک نکردند و محکوم آنان آنها را از ایشان مخفی نگاه داشته شد، گویی برای ایشان معما میگفت. دقیقاً همون مسیح و دقیقاً همون شاگرد ها. لحظات بعد از اینکه اون سوالات گفته شد و پاسخی دریافت کرد، اومدن توی شرایط دیگه.
Was gesagt wird von Gott. Eben vorher war die Frage von Petrus.
Miguel und Jean Petrus alle schon mal so erklärt. Amo und Jean massiv oder so was im Fall. La omni ge ke mo mi din be u shali. Ilham ge Ilham ge ni jale hast, was wir Khodavand wo ein Song so was im Fall.
Ihr das oft in solcher vertrauten Weise macht, dass ihr wir
ungeschickte Modelle zum Modell uns so was im Fall. که ما میگیم که ما انجام میدیم. اون نمیگه من میرم و یا شما میرید، میگه ما میریم. نه تنها خداوند اون زمان برای زمین اومد، بلکه تا امروز، بلکه تا امروز این علاقه خداوند وجود داره که اون با ما همراه باشه و انجام بده. این از همون ابتدا به همین شکل بود. اون انسان رو آفرید و هدف خداوند این بود که اونها با هم زندگی کنن. چرا اینطوری هست؟ چون خداوند محبت هست و محبت در بین انسان ها قسمت میشه. اگر این حقیقت باشه که خداوند مهربان هست، این دلیل هست که خداوند تلاش میکنه با ما تماس برقرار کنه. خداوند برمیخوره به شخصی که گوشش باز هست اما درک و فهمش بسته هست. مسیح نه تنها اینو گفت بلکه حتی توضیحش داد. اون میگه همه پیشگویی هایی که توسط پیامبران گفته شد اونها اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر اونها اشخاص ساده ای بودن، شغل‌های مختلف و ساده ای داشتن، هیچ فرقی نمی کرد با پتروس که یه شخص پاولوس که یه شخص معتبر بود و شغل بالاتری داشت، درک و فهم بالاتری داشت، هیچ فرقی نمی‌کرد. اونها کلام خداوند رو در ذهنشون داشتن اما باز هم اونا نتونستن درکش کنن و بفهمن. چرا اینجوری بود؟ ایشون اشاره کردن در قسمت کتاب مطالعه کردن که اونجا نوشته شده و فقط این امکان پذیر هر زمانی که مطالعه کنیم دقیق تمام آیات رو مطالعه کنیم بعد متوجه میشه که ایشون گفتن که در حقیقت روح خداوند در وجود اونها نبود و همین دلیل نمیتونستن درک کنن. اونها ایمان داشتن، اونها ایمان داشتن توسط خداوند چون توسط اون امکان پذیر بود این ایمانی که داشتن. این رو میشه در یوحناس کارتالسته این رو متوجه شد. اما زمانی که خداوند روحش رو فرستاد تا این درک و فهم به اونها داده بشه، اون زمان بود که اونها این درک و فهم رو دریافت کردن تا متوجه بشن کلام خداوند یعنی چی. اما شاگردان چیزی از سخنان او درک نکردن و مفهوم آنها از ایشان مخفی نگاه داشته شد، گویی برای ایشان معما میگفت. این میگه واقعا عجیبه. من اونها یه چیز بزرگی از مسیح شنیدن اما در اون لحظه که اون میخواست خواستش رو گفت، اونها دهنشون باز مونده بود، چشاشون بسته مونده بود. میگه اینو باید بگم که این تجربه اکثر ایماندارها در حال حاضر هست. اونها یه تجربه خیلی بزرگی توی زندگیشون کردن اما در وظیفه بعدی که پیش پاشون میاد دهنشون باز میمونه، نمیدونن چیکار کنن. منظورش چی بود؟ چیکار باید کرد؟ اون چیزی که به من کمک میکنه، مسیح هرگز سر و حوصله‌اش رو از دست نمیده، بلکه همونطور این رو میپذیره. امیدوار هستم اون اشخاصی که در بین ما هستن و والدین هستن و یا وضعیت دیگه به مادر رو اجرا میکنم، امیدوار هستم که یاد بگیرن از این.
Da waren wir genau an diesem Punkt, wie viele schwierige Dinge in der Kindheit, die nicht verstanden wurden oder die man erstmal nicht gemacht hat, ändern sich, wenn wir das durch Wiederholung und Geduld lernen.
Ich habe das mal aus dem Vortrag schon so weit gehabt, dass ich mir noch etwas Jodium mache. اشاره شد بهش. خیلی از چیزایی که ما از بچگی علاقه نداریم یاد بگیریم و یاد نمیخوایم انجام بدیمش، بعد از اینکه چند بار تکرار میشه و تکرار و تکرار، باعث میشه که این عادتی بشه تا و بتونیم اون رو بپذیریم و انجام بدیم. به این چه به عنوان یک جمع ایماندار و مسیحی باید با هم دیگه رفتار کنیم؟ این میتونه با وقت اتفاق بیفته که اصلا اون عادت بدیم که این اتفاق چند بار بارها برای مسیح هم افتاد. مسیح با شاگردای خودش دعوا کرد چون اونها ایمانشون رو از دست داده بودن. اما باز هم میگه با اون چیزی که اونها یاد گرفته بودن، دیده بودن پیش چشم خودشون، بالاخره یه زمانی اینو فهمیدن و این رو شهادت دادن. برای مثال یوحناس این رو شهادت داد که اون چیزی که ما دیدیم و اون چیزی که ما شنیدیم و اون چیزی که ما با دستهای شخصی خودمون لمس کردیم، این رو شهادت خواهیم داد. میگه به نظر من این قسمت بعدی که قرار هست بخونیم میتونه کمک بزرگی به ما بکنه. از آیه 35 ایشان در طی راه به نزدیکی شهر اریحا رسیدند. در کنار راه کوری نشسته بود و گدایی میکرد. چون صدای رفت آمد مردم را شنید پرسید چه خبر است؟ گفتند عیسی ناصری در حال عبور است. بلافاصله فریاد کنان گفت ای عیسی، ای پسر داوود، بر من رحم کن. آنانی که پیشاپیش عیسی میرفتند سعی کردن او را ساکت کنند، اما مرد کور هر با صدایش را بلندتر میکرد و فریاد میزد ای پسر داوود، به من رحم کن. وقتی عیسی به آن محل رسید استاد گفت او را نزد من بیاورید. چون او را نزدیک آوردن از او پرسیدن چه میخواهی برای تو انجام دهم؟ جواب داد سرور من، میخواهم بینا شوم. عیسی فرمود بسیار خوب، بینا شد، ایمانت تو را شفا داده است. همان لحظه آن کور بینایی خود را باز یافت. در حالی که خدا را شکر میکرد به دنبال عیسی به راه افتاد. وقتی مردم این ماجرا را شنیدن و دیدن، همگی خدا را ستایش کردند. چیزی که اینجا میگه متوجه میشون این هست که مسیح هرگز مجادله نکرد. او دید اون چیزی که یه چیز مهمی رو به شاگرداش گفت، اما اونها هرگز متوجه نشدن و همینطور گذشت. و حالا سوال میکنم که چقدر بارها اتفاق میفته که خداوند با ما صحبت میکنه و ما اصلا متوجه نمیشیم؟ قبول کن اون هرگز به ما توهین نمی کنم، نمی پرسه که چرا. دومین چیزی که مربوط این میشه، حتی انسان هایی که همه چیزشون رو در راه خداوند خدمت کردن، اصلا این رو دقیق نمیتونن متوجه بشن وقتی خداوند ازشون یه چیزی می کنن. از این طرف میگونم که این جالب هست، از این طرف میگونم که این خیلی مهم هست. میگه میخوام یک پرکرسی بکنم که خداوند کی با تو صحبت کرد و کی تو اونو متوجه شدی؟ چون که میگه از روی تجربیاتی که خودم دارم میتونم، حتی اگر تو این رو به خاطر داری، مطمئن هستم که بازم خداوند با تو صحبت کرده و تو هرگز متوجه نشدی. در این موارد انسانهای مختلفی وجود داره که رفتارهای مختلف انجام میدن در این موضوعات. اینو مطمئن هستم که اکثر ماها وقتی خداوند با ما صحبت میکنه متوجه نمیشیم که اون چی میخواد از ما، اما این فرق بزرگی داره که ما چه رفتاری انجام میدیم. خیلی از انسانها از روش میگذرن، میذارنش کنار، قلب و مغزشون رو با چیزای دیگه ای تازه تری پر میکنن. اما هستن انسان های مثل مریم، اون چیزی که باش صحبت شد در مورد خودش و مسیح، اونها رو در قلب خودش نگه داشت. اون سیمیون بعد از اینکه مسیح به دنیا اومده و بهش گفت اون در مورد مسیح و مریم پیشگویی میکنه تا این پیشگویی به حقیقت پیدا کنه 30 سال میگذره، اما اون کلام رو در قلب خودش نگه داشت. ایران میگه فرق بزرگی رو میشه بین انسان‌ها متوجه شد. اصلا انسان‌هایی که واقعا ایمان دارن، اونها کلام خداوند رو میشنون، متوجه نمیشن، بعد میذارنش کنار. بعضی دیگه هستن دقیقا همینطور متوجه نمیشن ولی نگرش میدارن توی قلبشون. مورد سوم هم وجود داره که تلاش میکنن از اون یه چیزی واسه خودشون بسازن. پتروس هم یه همچین پاسایی تو زندگیش داشته. توی اون کوه روی اون کوه میرن با یعقوب و یوحناس با هم میرن روی اون کوه و خداوند صحبت میکنه، میگه این پسر عزیز من هست و بشنوید اون چیزی که میگه. اونها باز هم متوجه نشدن، گفتن خب این یعنی چی خداوند داره با ما همچین حرف میگه. اونها سریعا رفتن ایده خودشون رو پیدا کردن، گفتن خب ای خدا حالا که تو اینجوری گفتی پس ما اینجا یه خونه چوبی درست میکنیم پس باقی میمونیم اینجا چون تو اینجا صحبت کرد. میگه ایده اونها این بود که چون خداوند الان اینجا با ما صحبت کرده پس تنها جایی هست که خدا با ما صحبت میکنه، پس ما اینجا یه خونه میسازیم و همینجا میمونیم و 24 ساعت با خداوند صحبت میکنیم. به خاطر همین تا امروز همینطور هست که اکثر ایماندارها این ایده ها رو دارن تو سرشون که چه کارهایی رو باید انجام بدن. یه چیزی میکنن توی کتاب انجیل بعد میگن خب اینو خدا گفته ما باید بریم انجام بدیم و این تجربه رو واقعا ندارن. این دقیقا اون چیزی هست که در این مرد نابینا میشه دید. این میتونه کمک بزرگی برای ما باشه. اونجا یک مرد نابینا توی راه نشسته بود و گدایی میکنه. اون وظیفش بود، گدا بود. اون غیر از اینکه گدایی کنه چجوری باید درآمد میکرد واسه خودش؟ اون یه چیزی شنید و متوجه شد که اینجا یه چیز عجیبی هست، متفاوت از چیزای همیشگی هست. پرسید که این چی هست؟ حتی اینجا میشه این رو گفت که اون راه‌های مختلفی رو داشت برای اینکه رفتارش رو نشون بده. میگه اگر اون از واقعا از کارش راضی می بود خوب تری بود، می گفت من ببرین اون وسط اون مردم تا ما بتونه بیشتر گدایی کنه. و یا اگر یه شخص معروفی هست در بین مردم پس اون پول زیاد داره میتونه به من حسابی پول بده گدایی کنه ازش. اون کارش رو کنار گذاشت و انجام داد یه کار دیگه. اون صدا زد گفت ای مسیح پسر داوود. خیلی واقعا عجیب هست. از کجا این باور رو داشت؟ گفتن که این شخص ایمانش از کجا اومده بود؟ گفتن این بود که از بقیه شنیده بود که همچین شخصی هست. همه ما رادیو سایتون رو داریم توی خونه ها، اما این که توی کتاب انجیل چجوری هست این رو میگه از افغانها یاد گرفتون. فرق نمی کنه چه اتفاقی اینجا بیاد. در چند روز هفته این اخبار در آخرین روزهای افغانستان پخش می شود. دو نفر اینجا دعوا کردن، روز بعدش پاپو فامیلاشون اونجا دعوا میکنن و این که میگه این خبرها دهن به دهن میچرخه، این میگه توی همه جوامع توی دنیا وجود داره و باز هم میگه باز ما تصمیم گیرنده هستیم که چطور برخورد کنیم با این قضایا. این مرد تهدید شد، بهش گفتن که دهنتو ببند سکوت کن، اما اون صداشو بلندتر کرد و فریاد کشید. گفت ای پسر داوود رحم کن به من. میگه در این مورد میخوام اینو بگم که امیدوار هستم که ما ایماندارها بتونیم دقیقا مثل این مرد نابینا رفتار کنیم. اون با خواسته ای که داشت نیومد از خواستش بگذره و خودشو کنار بکشه، بلکه پافشاری کرد، بلکه صداشو کشید و فریاد کشید و گفت من اینو میخوام. اینجا میگه یک گفتگی بود و ما مواجه هستیم میبینیم. مسیح اونجا با استاد و گفت بیارینش. وقتی نزدیک شد ازش پرسید که چی میخوای؟ چه کاری میخوای باید انجام بدم؟ آدم ها فکر میکنه خب میگه این طبیعی هست که داره چی میخواد. میگه این جالب هست که مسیح اونجا نمیاد عکس العمل خیلی سریع انجام بده. میگه ما انسان ها وقتی یه شخصی رو میبینیم خیلی سریع قضاوت میکنیم، خیلی سریع عکس العمل نشون میدیم بدون اینکه بدونیم اون شخص چی میخواد. ما میبینیم یه شخصی رو و سریعا فکر میکنه که اون میخواد یه چیزی رو.
Es gibt so einen weisen Spruch für diese ganze
Hilfe. یک سوال مسئله وجود داره. این همیشه گفته میشه که اون کمکی که یه شخص میره اون کمک رو میاره برای خودش، میگه این بیشتر ارزش داره تا اون کمکی به شخصی هدیه داده میشه. و این میگه واقعا حقیقت داره. مسیح نیومد بگه که در نام خداوند تو شفا پیدا میکنی، بعد از توی صندوق یه چیزی بهش بره. اومد بهش کنم چی میخوایی تو؟ چرا؟ چون این میتونست این اتفاق بیفته که اون پول میخواست. میگه سوال مسیح این بود که اون چیزی که ما دلیلش این بود که این سوال رو پرسید، این که اون چیزی که ما به زبون میاریم شهادتش میدیم این ارزش داره. آدم های زیادی با خواسته های مختلف اومدن پیش مسیح. مثلا یکی اومد بود که یک کاری بکن که برادر ما ارثیه رو تقسیم کنه با هم. ایشون پرسیدن که این شما چطور میتونید بگی که اون اونجا وایساد و اون شخص دیگه دو اومد پیشش. ایشون پاسخ داد که خداوند میخواد که همیشه ما فعالیت خودمون رو نشون بدیم در مقابل اون و فعالیت اشخاص دوروبر رو هم اون اشخاص دوروبر هم در این مورد سهم بگیرن. برای مثال مسیح اونجا وایساد و گفت بیارینش یا بیاد پیش من. به این شکل دو نفر سه نفری که اون شخص گدا و اون شخص نابینا رو آورد، اونها هم سهم گرفتن در این کار خوب. خداوند همیشه ما رو با خودش همراه میکنه. وقتی یه کار خوب قرار هست انجام بشه، ما کننده اون کار میتونیم باشیم. و نقطه دومی که اینجا مهم هست، ارزش اون شخص، حرمت اون شخص رو دوباره بهش داد. میگه الان میخوام بگم که چطور این اتفاق افتاد. اون فقط صدای اون رو شنید و باید مبارزه میکرد با صدای خودش تا بتونه اون خواسته‌ای که داشت بهش برسه. میگه اون اشخاصی که معلول بودن، نابینا بودن، مشکل داشتن، همیشه اشخاص دیگه ای بودن که اون شخص رو جابجا میکردن تا خونه و میآوردنش لب خیابون تا گداییش رو انجام بده. اون زمان دیگه از این عصاها وجود نداشته که کورا دستش رو میگرفتن یا سگی وجود نداشته طرف دستش بگیره و بچرخه، به هیچ کسی نیاز نداشته. در قسمت دیگه از کتاب اینو متوجه میشیم، میخونیم که هر گدایی یک راهنما داشته با خود. مسیح نیومد به شکل اینکه از بالا یه جوری رحم کنه به اون شخص و اون شخصی که گدایی نشسته بهش اون خواستش رو برسونه، بلکه حالت رو میخواست ایجاد کنه تا اون مرزتون رو دقیقا در مقابل مسیح بیسته و به این شکل حرمت خودش رو داشته باشه، احترام خودش رو داشته باشه و بعد دریافت کنه اون خواسته ای که دارد. اولین قدمی که اون برای شفای خودش برداشت این بود که قدم برداشت و به سوی مسیح. اولین سوالی ازش پرسیده شد که چه کاری رو میخوای برات انجام بدم؟ اولین پاسخ این بود که من میخوام ببینم. میگه این خواسته اون دقیقا این معنی رو داشت که من دیگه نمیخوام آویزون باشم به بقیه انسان ها، میخوام مستقل باشم، میخوام به پای خودم بایستم.
Ruft zuerst, Herr, erbarme dich. Und dann bedrohen ihn Leute und sagen, schweig still. Also das eben dieses einzige Instrument.
Ich würde schon sagen, dass man das Kitab, also in Ayat schlug, und manche unmals der Dei Chodesh und Geschirr, weil die Bari gofnan, so Ketschow und Salat Azabo. این دقیقا قدرت این بود که اون مرد داشت، ولی بقیه میخواستن قدرت ازش بگیرن و ایشون اشاره کردم دقیقا همینطور هست. و بعدش بهش گفت که توسط این کلامی که به زبون میاری، توسط ایمانت تو این شفا رو دریافت خواهی کرد و میتونی ببینی. این دیگه متفاوت بود با بقیه نابیناها. میگه به خاطر دارید اون مرد نابینایی که مسیح روی زمین گلی رو درست کرد و گذاشت روی چشماش. که ازش پرسید گفت چی میبینی؟ گفت که آدم ها میبینون مثل درخت هست. اما در ایمان میگه سریعا بعد از اینکه مسیح بهش گفت توسط ایمان تو شفا پیدا خواهی کرد اون مرد دیگه میتونست ببینه. یکی از چیزهای مهمی که در اینجا میخواد به ما برسونه این هست که ما بدون تلاش خودمون، بدون فعالیت خودمون نمیتونیم به هدفمون برسیم. فعالیت یه چیزی هست که خداوند همیشه پاداشش رو برای ما میده. اینشون گفتم من فکر میکنم که اون تنهایی داشت که مسیح از کنارش داشت رد میشد و از شانس خودش استفاده کرد و صدا زد مسیح. ایشون گفتن که من آخرین آیه رو بیشتر علاقه دارم بهش.
Und zugleich wurde sehend und folgte ihm nach und machte Lobpreis. Das steht überhaupt nicht hier.
همون لحظه آن کور بینایی خود را باز یافت، در حالی که خدا را شکر می‌کرد به دنبال عیسی به راه افتاد. وقتی مردم این ماجرا را دیدند همگی خدا را ستایش کردند. دیگه توی زبان آلمانی این سرود های ستایشی به عنوان اسم وجود داره. یکی آرتیکل هم در است.
Das ist das, was wir sind. Das ist ich. Also ich preise Gott. Ich lobe Gott. Aber nicht ich mache Lobpreis. Lobpreis ist keine Sache, die man irgendwie veranstaltet. Und
با این رو میگه هرگز نمیتونید در زبان آلمانی با فعل مخن انجام دادن همراه بیارید. چون میگه لوپرایس چیزی نیست که یه چیزی نیست که ما بتونیم اون رو بهش فعل بدیم، بلکه ما باید بدیم، ما انجام بدیم به پرس بدون مخمه.
اما این
ورسش
کم نیست اون مخمه.
یا، این، ich sag mal so، این، das verb selbst.
Ja, wenn jemand alleine irgendwo vor sich selber macht, dann sagt das ich preise Gott. Aber in der Gemeinde macht man Lobpreis.
Nein, das ist nur eine Gewohnheit. Wirklich eine schlimme Gewohnheit.
Ja, kann man auch sagen, wir loben Gott mit Liedern.
Es steht in der Bibel ungefähr, mehrere hundert Male. Lobe den Herrn. Preis Gott. Halleluja. Alles das. Aber es steht niemals, mach den Lobpreis. Und es ist heute der Graus, es ist echt eine gruselige Verschiebung dessen, dass nämlich aus einer persönlichen Beziehung zu Gott in der Aktion es wird in der Sache gefunden. Versteht ihr das? Das, was wir hier finden, als Endergebnis, der Mann preist Gott, er steht aus einer Bittbeziehung zu Jesus, kommt eine.
میگه این چیزی نیست که انجام پذیر باشه. میگه این اتفاقیه که در اون لحظه میفته. اون مرد بعد از اینکه این اتفاق افتاد همراه شد پشت سر اونها و ستایش خودش رو انجام داد.
و ich möchte mich und uns davor hüten, dass wir etwas machen, statt direkt Gott zu loben, direkt Gott zu begegnen. Kann sein, dass man ganz hier mal nicht. Und dann kann man mal anhalten und sagen, wollen wir wirklich so jämmerlich Gott preisen. Aber nicht, dass wir etwas machen, was. Wie wäre das untereinander, man sagt, ich mache dir einen Freundschaftsantrag. Ja, ich mache das, danach habe ich ihn wieder vergessen. Aber du bist mein Freund, das ist was anderes. Versteht ihr? Das ist ungefähr. Es muss eine gelebte Beziehung sein.
Also wir waren heute Morgen ganz früh draußen den Weg lang gegangen Da hat man den Lobpreis gehört. Und zwar die Lehrerin hat gesungen.
Ja.
Und meine Freundin auf Englisch, die englische Freundin, die hier war, die sagt auf Englisch, die Lerche singt, Thank you God for feeding me. Danke Gott für mich.
Ich muss sagen, der Lobpreis, der hier sie heißt, hier war jetzt ein Jornbüscher. Aber die erste Sache, schachst du die wie ein Jornbüscher. Nein, hier.
Also ist eine Beziehungshingabe zu ihm, wenn ich ihn lobe.
Das wird dazu führen,
dass... این میتونه ما رو حمایت کنه که اون دید بسته‌ای که ما داریم با دید باز خداوند یکی بشه. دوم این که ما اینو باید به عنوان یک ایماندار، به عنوان یک مسیحی بدونیم که خیلی وقت‌ها ما نمیتونیم کلام خداوند رو درکش کنیم. اون چیزی که خداوند به ما میگه بفهمیم. و یا اگه بخوایم طور دیگه بگیم، خیلی وقتها این طوری هست که خداوند میخواد با ما صحبت کنه و ما متوجه نمیشیم و دقیقا همینطور بقیه انسان ها میخوان به ما یه چیزی رو بفهمونن با کلام خودشون، اما ما اصلا یه چیز سرمون نمیشه از صحبت های ما. میگه این رو باید تو زندگیمون حساب کنیم. سوم این که وقتی یه شخصی یه خواسته رو داره، پس این خیلی مهم هست که اون شخص به خاطر خواسته خودش تمام توانایی قدرتش رو به کار بندازه. حتی اگر بقیه اشتباهش کنن بگن دهنتو ببند، دیگه صحبت نکن، کار انجام نده، ولی اگر اون شخص خواسته ای داره پس باید تلاش کنه تا به خواسته خودش برسه. خیلی وقت یه همچین انسان هایی رو ما اصلا نمیتونیم تصور کنیم. این دو مورد اول در بین مسیح و شاگرداش اتفاق شد. سومی رو شاگرداش فقط نگاه کردن و بعدش فقط نوشتنش. اونها نگفتن که در طرفدار کدوم یکی از اینها بود. بعضی از اونها شاید این فکر میکردن که این خیلی خوب هست، این خیلی عالی هست که طرف وسط نپره و هی صحبت نکنه و سکوت کنه. اون بچه ها با مادرهایی که اومده بودن پیش مسیح و شاگردای مسیح تلاش کردن که اونها رو بفرستن و بگن شما نیان جلو، توسط مسیح بهشون گفته شد که این کار رو نکنید. وقتی نگاه میکنم به توماس که اون چه رفتاری انجام داد، فکر میکنم که بعد از اینکه توماس اونجا وایستاده بود و اون مرد نابینا اومد جلو و میخواست خواسته خودش رو به مسیح بگه، احساس میکنم که توماس هم یه همچین احساس بدی رو در وجودش داشت که اگر اون میخواد انجام خواهد شد یا نشد. چرا اینها رو میگه بازو میگن؟ چون اون زمان ایده‌های مختلف وجود داشته که چطور این اتفاقا بیفته. هر جایی که مسیح قدم میذاشت و اونجا بیماری بود پامی شدن و وای میستادن دوباره شفا پیدا. چون ما آیاتی رو در سرمون داریم که اونجا نوشته مسیح همه رو شفا داد، اما در قسمت دیگه نوشته شده که مسیح نمیتونست اون کار انجام بده به خاطر اینکه اون اشخاصی که دور و برشون بودن ایمان نداشتن. میگه اگر شما کتاب انجیل رو بخواید مطالعه کنیم، میگه 4 ساعت زمان نیاز دارید. بعد میگه شما این احساس رو دارید که 100 تا شفای مسیح رو خوندید، اما این تقسیم شده برای 3.5 سال. اگه اینو حساب کنید در ماه یه دونه شفا پس میگه اینو آگاهانه باید بپذیریم. بعد میتونیم متوجه بشیم شاگردای مسیح چه فشاری رو با خودشون داشتن. وقتی امروز نگاه میکنم به گذشته، میگه اینو یه بار انجام دارم، مثال کردم که چقدر اینجا اومدن و شفا پیدا کردن و از تحت احتیاط کردن تونستن سلامتشون رو بدست. میگه وقتی حساب کردن تقریبا 200 نفر شده بود. سال گذشته بعد از اینکه می‌خواستیم حساب کنیم برای ببینیم چقدر چقدر پناهنده تحت خصومت و آزار قرار گرفته، وقتی پرونده رو همه رو دونه دونه حساب کردیم تقریبا 200 تا مسلمان هم اینجا مسیحی شده بودن. میگه به نظر من زیاد هست، اما اگه اینو حساب کنیم تو این 10 سال هر ماه یه نفر.
Ich finde, also ich weiß nicht, kann man das denn so im Vergleich setzen? Ich meine, was hätte es denn gebracht, wenn Johannes angefangen hätte, alle Wunder aufzuzählen?
Nee, gar nicht.
Wäre dann ein riesen Katalog, wenn er dann, das ist ja langweilig, also da hat eine Aufzählung Wunder. Also,
ich weiß, andersrum war. Und noch anders.
میگید سلافیش اینو متوجه شده و وقتی کتاب رو مطالعه کردم متوجه شده که خداوند با ابراهیم صحبت میکنه پشت سر هم پاسخ دریافت میکنه. میگید واقعا تحت تاثیرش قرار گرفتم.
بیستی مزبود فرقی نیست
مرکتی شدوش یه این رو دقیق تر مطالعه کردم و متوجه شدم که همچی چیز هم نبوده که خدا 24 ساعت با ابراهیم صحبت کرده باشه و اونم جواب داده باشه. وقتی مطالعه کردم متوجه شدم که سالهای سال هم گذشته و خدا بین اون زمان هیچ صحبتی نکرده با ابراهیم. دیگه هر دوی اینها حقیقت بودن. طبیعی هست که من میتونم معجزات زیادی رو توی زندگیم حساب کنم و سالهایی رو من حساب کنم که هیچ اتفاق نیفتاد و هر دوی اینها قسمتی از زندگیم هست. اما این مرد که یه شخص حالا از رهروان مسیح نبود و اونجا فقط شفا پیدا کرد، عملی که اون شخص انجام داد بقیه هم همراهی کردن، بقیه هم این سلطای ستایش رو با اون همخوانی کردن. ایشون گفتن که حرف خانم کریستینا رو تایید میکنن چون که این میتونه جو و فضا رو تغییر بده. میگه این سرود های ستایشی که اینجا این مرد نامینا میخونه و بقیه همراهیش میکنن، میگه بعدا زمانی که مسیر رو روی صلیب میبرن و به صلیب میکشنش اونجا دیگه وجود نداره، اونجا همه صدا میزنن میگن به صلیب بکش و همین دلیل هر چیز زمان خودش رو داره، اما مسیر میتونه تحمل کنه زمانی که قوم خداوند ستایش میکنن. میگه لحظاتی گذشته بود از اون زمانی که مسیح در مورد درد و رنج صحبت میکرد. این رو میگم برای ما، وقتی ما درد و رنج میکشیم تو زندگیمون، وقتی که ما درد و رنج میکشیم بعد علاقه داریم که بقیه هم این درد و رنج رو داشته باشن و همراه باشن با
اون. کان سیخ سو ریچتیک درین فرلیرن داس ام بستن ریچتیک نه دپرسیون دراوس ورد از دم لایدن.
مسیح از درد و رنج صحبت میکنه، اما نزدیکترین اشخاصی که به مسیح نزدیک هست اونها نمیتونن اصلا درکش کنن بفهمن. این برای مسیح مهم بود، اگه مهم نبود اون بازگو نمیکرد، اما در قدم بعدی میره سراغ اون مرد نابینا میشنوه و ستایش خداوند رو دریافت میکنه. و نکته بعدی برای ما، وقتی ما حالمون اصلا خوب نیست و میخوایم اینو قسمت کنیم با بقیه و هیچ کسی به قسمت نمی کنه، یکی دیگه میاد تعریف میکنه از تجربه خودش، همه خوشحالن، کس ما اجازه داریم شادی رو هم با خودمون ببریم. میگه درد و رنج کشیدن خودش میگه هیچ اهمیتی توی مسیحیت نداره، با وجود اینکه این هم زمان خاص خودش رو داشته.